سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. کاترینا ریتز این را در پستی در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت و عکس یک دختر خردسال را نیز منتشر کردند. خانم ریتز افزوده که این دختر به نام نازیه یک پایش را در اثر انفجار ماین از دست داده و اخیراً برایش از سوی مرکز بازتوانی فیزیکی صلیب سرخ یک پای مصنوعی ساخته شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد گفته بود که حدود 3 میلیون تن در افغانستان با خطر دوامدار ماین ها و مهمات منفجر ناشده به جا مانده از جنگ ها روبرو هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که با کمک مالی چین در ماه گذشته با بیش از 250 هزار تن در افغانستان کمک غذایی کرده. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه از مساعدت مالی چین سپاسگزاری کرده، گفته که این کمک در حال صورت گرفت که WFP با کمبود بودجه در افغانستان روبروست. ما چین کوانگ مشاور اقتصادی و تجارت سفارت چین در کابل در نشست در کابل دیروز گفت این کشور با کمک خود با برنامه جهانی غذا ادامه می‌دهد تا مواد غذایی به خانواده‌های نیازمند افغان فراهم شود. برنامه جهانی غذا گفته که این اداره در سال گذشته مجبور شد که کمک با 10 میلیون افغان را قطع کند و در تابستان امسال 11 میلیون تن به شمول بیش از 2 میلیون مادر و کودک کمک‌های غذایی را دریافت نکردند. اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط نیروهای این کشور در نوار غزه کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. یزرائیل گاتس وزیر امور خارجه اسرائیل ناوقت دیروز کشته شدن سنوار را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. با گفته مقامات اسرائیلی، سنوار در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه کشته شده است. سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیر، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، به حیث جانشین او اعلام شد. اسماعیل هنیر در 31 جولای در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. یحیی سنوار از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با مقام‌های مصر در قاهره در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. از زمانی که عباس عراقچی به حیث وزیر خارجه ایران گماشته شده، این اولین سفر رسمی او به قاهره است. عراقچی در این سفر با همتای مصریش و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کردند. السیسی خواستار ختم جنگ اسرائیل در نوار غزه شده تا به گفته او به جنگ منطقه‌ای تبدیل نشود. وزیر خارجه ایران در ماه جاری با مقام‌های سوریه، لبنان، قطر، عمان و عراق نیز دیدار کرده و انتظار می‌رود که به ترکیه هم سفر کند. تعداد تلفات انفجار یک تانکر تیل در شمال نایجیریا به 153 تن رسید. پلیس نایجیریا روز پنجشنبه گفت که در این رویداد حدود 100 تن دیگر با شمول کودکان زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد روز چهارشنبه در شهر ماجیر رخ داد. این حادثه زمان رخ داد که راننده تانکر تیل کنترل موترش را از دست داد. گفته می شود که با وصف هشدارهای پلیس مبنی بر دور شدن از محل حادثه، گروه از باشندگان منطقه به جمع‌آوری تیل پرداختند و در آن هنگام تانکر تیل انفجار کرد. قرار است تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی خود در سلسله رقابت‌های جام امرجنگ شام امروز به مساف سریلانکا برود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان روز یکشنبه با تیم بنگلادش روبرو خواهد شد و روز سه شنبه در یک بازی دیگر در برابر هنگ کنگ با میدان خواهد رفت. در این رقابت‌های 20 اوره در کنار افغانستان، تیم‌های 7 کشور آسیایی دیگر نیز حضور دارند و بازی نهایی در 27 اکتبر دایر خواهد شد. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امروز در ازبکستان آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال افغانستان بعد از تمرینات یک ماهه برای اشتراک در این رقابت‌ها روز پنجشنبه به ازبکستان رفتند. این مسابقات به اشتراک تیم‌های افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلادش و بوتان تا 25 اکتبر ادامه خواهد داشت. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در تاجیکستان کارزار را افتاده که خانه به خانه میرن تا جلو افزایش افرادگرایی را بگیرن. بیشتر از 1800 کارمند دولتی در ولایت ختلان به مردم میگن که با گروه های افراطی دینی در ارتباط نباشند. حکومت تاجیکستان به دلیل افزایش افرادگرایی دینی نگران شده، چون که امسال چندین شهروند تاجیک در حملات تروریستی و توطئه های مرگبار در روسیه، ایران، امریکا و اروپا دست داشتن. تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان داره، همیشه یک موضوع را به عنوان یکی از نگرانی های اصلی مطرح کرده: نفوذ افرادگرایی دینی از افغانستان. حالا که طالبان در افغانستان حاکمند، این خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟ چرا این بحث مهم است و چه پیامدهای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث به این موضوع میپردازیم. گپ میزنیم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جنرال محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که از طریق اسکایپ در برنامه است. خب اول ملا رجب به ما بیشتر بگو در مورد این کارزار خانه به خانه در ختلان که جزئیاتش از چه قراره.
بله، درود بر شما و بر بینندگان شما. جزئیات این مسئله از این قرار است که حدود 1800 کارمند دولتی که در میانشان خب روحانیان هم هستند و کارمندان معارف و آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی، خانه به خانه مردم میگردند و با آنها صحبت میکنن اصلا در موضوع افرادگرایی. و نکته مهم این است که آنها بجز از آن که به ساکنان میفهمانند که با گروه های افرادگرا نپیوندند، اصلا به آنها تاکید میکنند که بعد پیوندان خود که در روسیه مهاجر هستند به آنها هم برسانند که
با خویشاوندان
خویشاوندانشان که در روسیه هستند برسانند که از صحبت با شخصان از آن گروه های افرادگرا و از هر گونه همکاری با آنها خودداری نمایند. چون ببینید در تقریبا حالا با آمارهای رسمی 1 میلیون، ولی به طبق بعضی تخمینها حدود 2 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه هستند. تقریبا از هر یک خانه 1 نفر یا 2 نفر در روسیه هستند که بیشتر به واسطه مقامات، به واسطه پیوندانشان به آنها میرسانند که از هر گونه همکاری با گروه های افرادگرا خودداری نمایند. و یک نکته هم باید بگویم که به طبق آمارهای رسمی و به گفته مقامات تاجیکستان، محض بسیاری از جوانان تاجیک محض در وقت زمانی که در مهاجرت هستند در روسیه به دام گروه های افرادگرا میافتند. و هفته قبل هم 2 استاد اکادمی پلیس تاجیکستان در یک مقاله شان این را نوشتند که از 10 جهادی تاجیک، یعنی از 10 تاجیکستانی که خود را به سوریه و عراق رفتند و به گروه های تروریستی پیوستند، 8 نفرشون از میان مهاجران هستند. و به همین خاطر هدف از این اقدام ها هم اصلا نه خود این مردم در داخل تاجیکستان، بلکه آن مهاجران هستند.
این جالب است، بیشتر صحبت میکنیم. مخصوصا ما شنیدم که یک اصطلاح به نام امامان اینترنتی بیشتر شنیده میشه از سوی مقامات در تاجیکستان، که شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که در ادامه مثلث بیشتر در موردش گپ میزنیم. جناب جنرال، بخوایم شما به ما بگوین که با توجه به آنچه که شنیدین، آیا کارزار خانه به خانه در ولایت ختلان تاجیکستان میتونه به تنهایی مؤثر باشه در جلوگیری از افرادگرایی دینی یا آنچه که مقامات در تاجیکستان نظام میکنن؟
سلام بر شما و سلام بر محترم ملا صاحب رجب. من متیقین هستم که با در نظر داشت تجاربی که ما در افغانستان داریم، باید یک برنامه بسیار بزرگ سیاسی در تاجیکستان راه اندازی شود تا بتوانند با مردم تعاطی بکنند که آنچه در افغانستان و منطقه گذشته و اهدافی که افراط‌گراها در منطقه تا اکنون ادا کردند، اجرا کردند، برای مردم تاجیکستان یک تجربه بسیار خوب است. ما در افغانستان، در ایران، در پاکستان و حتی در منطقه و دورتر از منطقه تجاربی از افراط‌گرایی داریم. افراط‌گرایی در سوریه چیگونه بود؟ افراط‌گرایی در عراق چی مسائلی را برای مردم به وجود آورد و بالاخره بین مردم چی انقلاب‌های به وجود آمد؟ در پاکستان همین اکنون افراط‌گراها برای از بین بردن اتحاد پاکستان چیگونه فعالیت میکنن؟ افراط‌گراها در افغانستان اکنون کشور ما را به بنیاد و یا به مرکز تروریستی تبدیل کردن. وظایفی از یا چیز؟ وظایفی از یا تجارت مواد مخدر، به وجود آوردن انتحار، انفجار، جنگ، مرگ و بالاخره فقط با دو کلمه که جنت و دوزخ برای مردم اینا تدریس میکنن و میگن که ما شما را به جنت میبرن، با فعالیت های افراط‌گرایی اینها ادامه میتن، در حالی که جنت و دوزخ به نیت انسان، به عمل کرده انسان، به فعالیت انسان، به بین انسان و خدا مزمر است.
شکر از این جناب جنرال، واقعی موضوع مهم و در این حال پیچیده هست و عوامل زیاده هست که باعث میشه یک فرد تمایل پیدا بکنه و پیوستن با گروه های افراط‌گرای دینی. ما همین سوال را از یکی دیگر از کارشناسا پرسیدیم، ببینیم یک بخش از این اظهارات را و زود برمیگردیم.
عوامل تقریبا به دو حصه میتونیم تقسیم بکنیم، عوامل داخلی و عوامل بیرونی. عوامل داخلی عمدتا برمیگرده به محدودیت هایی که در قسمت هویت فرهنگی و دینی مردم در اوج وجود دارد در این جوامع، مثلا محدودیت هایی که از طرف دولت اعلان میشه، محدودیت هایی که در قسمت مثلا پوشش مردم یا در قسمت بجا آوردن مراسم دینی و مذهبی مردم هست. اینا خودش یک اندازه کشش مردم به طرف گروه های اسلامگرا و گروه های تندرا و افراطی بیشتر می سازه. عوامل خارجی هم در اینجا اما قدر مهم هست و اهمیت داره که عوامل داخلی، و او برمی گرده به موضوعات جغرافیای سیاسی از این منطقه و ای که چگونه افراطگری دینی، افراطگرایی مذهبی یک وسیله بسیار مؤثر و خوبه برای قدرت‌های خارجی هست که از او به خاطر رسیدن به اهداف خود استفاده بکنن. و ما مثال‌های فراوان زیر در داخل افغانستان در تاریخ معاصر کشور خود داریم و همین قسم در منطقه می‌بینیم که امی گروه‌های به اصطلاح افراطی مذهبی در طول امی 40 سال یا 50 سال گذشته که در افغانستان منازعات مختلف ملی و بین المللی وجود داشته، این رونق بیشتر داشته یا فرصت‌های بیشتر برش بوده. این گروه های افراط‌گرا عمدتاً نتیجه امی پالیسی های جیوپولیتیک در این منطقه بودن.
خب مولا رجب، پس بر بگردیم به موضوع امامان اینترنتی که اصل ماجرا از چه قرار است. برای مخاطبان ما حتما جالب است بدانند که این به چه معناست وقتی که میگیم امامان اینترنتی و مقامات تاجیکستان بیشتر از این اصطلاح کار میگیرند.
بله، پیش از پاسخ به این سوال شما میخواستم به یک نکته اشاره کنم که جناب جنرال اشاره کردن. واقعا در تاجیکستان یک و چند استراتژی که مبارزه با افراط‌گرایی عمل میکند از طرف دولت قبول شده است، و این اشاره که جناب جنرال هم کردن از زبان مقامات از جمله رئیس جمهور بارها صدا داده است که خب شما ببینید احوال سوریه چی شد، احوال عراق چی شد و احوال افغانستان با این افراط‌گرایی. ولی ظاهرا این چیز زیاد کار نداده. چرا؟ چون که حداقل در همین سال شهروندان تاجیکستان در چند گوشه جهان خب با گمان افراط‌گرایی، با گمان دست داشتن در حادثه تروریستی بازداشت شدند. و حالا برگردیم به سوال شما که امام‌های اینترنتی. ببینید وضع تاجیکستان چنین است که بعد از سال 2010 و دقیقاً بعد از سال 2015 روحانیانی که در جامعه تاجی نفوذ داشتن یکی یکی از منبرهای مساجد دور